أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثنا در استصحاب صحت بود که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودند. خود استصحاب مطرح شد، اشکالاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان فرموده بودند طرح شد و جواب داده شد و به این نتیجه رسیدیم که استصحاب صحت گیری در جریانش نیست، مشکلی در جریانش نیست، نه اشکال اصل مصبت که جناب صاحب اصول عنوان فرمودن، نه اینکه در اینجا هنوز عمل تمام نشده که حکم بشه به صحت و عدم صحت که مرحوم شیخ مطرح فرمودن، اینا اشکالی نمیشه بر استصحاب صحت با تقریبی که ما عرض کردیم. عرض کردیم منتها ما در اینجا نمیتوانیم به استصحاب صحت ملتزم بشیم، اما علتش اینه، اشکال عمده در اینجا این است که ما در اینجا دو تا اصل داریم. یک اصل عبارت است از این که وقتی که ما صحت تأهلیه را در اجزای معتیه تصویر میکنیم، تمام موجب شک ما عبارت از این است که زیادهی در اینجا عارض شده، عروض زیاده را ما داریم، و تمام حرف و بحث ما از اول این بوده که آیا این اهلیت صحت تأهلیه، قابلیت انضمام که در این اجزاء قبلی که من آوردم با این عروض زیاده، این قابلیت و اهلیت از بین میره یا از بین نمیره؟ درسته؟ پس اینجا شک ما در کجا، در چیه؟ شک ما در مانعیت زیاده است. اگر سبب برای ما علم پیدا بکنیم که حاضر زیاده مانعتون، لا محاله در اینجا دیگه نمیتونیم حرف بزنیم، مثل موارد روایی که داریم در سجده تلاوت وارد شده انها زیادتون فل مکتوبه، که اتفاقا مکتوبه هم که گفته میشه زیادتون فل مکتوبه، این مکتوبه لعل مراد همون حیثیت ارتباطیتی باشه که با امر واحد از کردیم به اون ترتیب خاص هست، مکتوبه اونه. ممکنه حالا کسانی هم اون هیئت اتصالیه خاص صلات رو در نظر بگیرن، اشکال نداره، هر دو ممکن. حالا ما وقتی عروض زیاده شده شک میکنیم که آیا این عروض زیاده باعث از بین رفتن این قابلیت شده است یا باعث نشده. اگر علم داشتیم که این زیاده مانعیت داره که حرف نبود، مثل سجده تلاوت، اگر یقین داشتیم که این زیاده مانعیت نداره بازم مشکل نداشتیم. مشکل کجاست؟ مشکل شکه. من شک دارم که این سوره اضافهی که این وسط آوردن، این زیاده مشکوکه، آیا مانعیت داره یا مانعیت نداره؟ درسته؟ اینجا ما برگشت میکنه شکی که داریم به شک در مانعیت زیاده، شک ما برمیگردد به شک در مانعیت زیاده. اصل در اینجا چیه؟ عدم المانعیت هست، فراحت. وقتی من شک میکنم که آیا زیاده مانعیت داره یا مانعیت نداره، این ثبوت بیانی برای ما نشده بر مانعیتش، بیانی داره بر مانعیتش، آیا در اینجا علم داریم؟ پس داخل میشه در رفع مالا یعلمون، لا محال اینجا براعت جاری میشه، و براعت هم شرعی میتونیم جاری کنیم و هم براعت عقلیه، چون بیان در اینجا نیست، در مانعیت. پس اینجا اصالت و عدم مانعیت زیاده رو ما داریم، این یه اصله، اینجا جای خودش هست. خود شیخ هم به این اصل عدم مانعیت ملتزمه، یعنی در جاهای مختلف بهش اشاره میکنه، نه به عنوان اصل مطلب، اما اصل عدم مانعیت رو خود شیخ حتی در این بحثش اشاره میفرمونه. این اصل ماست. اصل دومی که داریم همین استصحاب زیادت، استصحاب صحت، استصحاب صحت تأهلیه. شک میکنم آیا صحت اجزایی که من آوردن که این صحت موجب میشد قابلیت انضمام باشه، اهلیت انضمام باشه، این صحت تأهلیه بعد از اتیان به زیاده باقی هست یا باقی نیست؟ استصحاب میکنم این صحت تأهلیه بقایش رو. اینم یه اصل. درست شد؟ این دو تا اصل نسبتشون با هم چیه؟ چه نسبتی با هم دارن؟ اصل عدم مانعیت زیاده و استصحاب صحت تأهلیه نسبتشون نسبت سبب و مسببه. نسبت اینها نسبت سبب و مسببه. یعنی در اینجا شک من، خب این حضرت فرمان شک من در صحت تأهلیه و بقاء صحت تأهلیه بعد از عروض زیاده ناشی از این می شود که آیا زیاده بوده که مانعیت داشته باشه یا زیاده نبوده که مانعیت داشته باشه. نیست اینجور؟ شک من از اونجا ریشه می گیره. ولذا اگر در اینجا علم داشته باشم به مانعیت، شما استصحاب صحت تأهلیه میتونید جاری کنید؟ نه. اگر علم داشته باشم به عدم مانعیت زیاده، آیا در اینجا استصحاب جاری میشه؟ نه. استصحاب در جایست که شک در مانعیت باشه، ولذا شک من در بقای صحت تأهلیه یرجع و ینشأ من الشک فی مانعیت زیاده. اگر شما آمدید اصل جاری کردید نسبت به مانعیت زیاده و آمدید گفتید در اینجا مقتضای اصل عدم مانعیت زیاده هست، آیا برای شما شکی باقی میمونه در بقاء صحت تأهلیه؟ شکی باقی میمونه؟ مشکلی پیش نیامده؟ من آمدم با عهد با براعت مانعیت زیاده آرزه رو نفیش کردم. وقتی نفی کردم دقیقا مثل این میشه که زیاده ای اصلا نیاوردم، زیاده ای نیاوردم، یا زیاده ای آوردم که مانع نبوده. توجه فرمودید؟ خب در اینجا دیگه شکی باقی نیست. علم دارم به بقاء هیئت اتصالیه، علم دارم به بقاء صحت تأهلیه طبق تعبیر ما. بنابراین اینجا سبب و مسببه. وقتی در ما بین دو اصل سببی و مسببی واقع شدیم، بله استصحاب اصل مبرزه، مقدمه به براعت اگر در یک رتبه باشه، اما در اینجا استصحاب در رتبه متأخر واقع شده، در رتبه مسبب واقع شده. براعت در اینجا در رتبه سبب واقع شده. علت هست. اصل سببی همیشه حاکم هست بر اصل مسببی، چون موضوع شک را در اصل مسببی از بین میبره. بنابراین اشکال در استصحاب صحت تأهلیه اینه که اصل مقدم داره. ما با وجود تمسک به براعت و اصل عدم مانعیت زیاده یه شکی در مورد بقاء صحت اهلیت صحت یا صحت تأهلیه برای ما باقی نمیمونه. شک باقی نمیمونه. اشکال اینه استصحاب صحت موضوع نداره با وجود اون اصل حاکمی که ما داریم، اصل عدم مانعیت زیاده. بله، اگر این اصل عدم مانعیت زیاده به مشکل خورد در جامعه، معارض داشت، به هر دلیل این اصل سببی از کار افتاد، به هر دلیلی اصل مسببی که استصحاب صحت تأهلیه باشه، هیچ اشکالی در جریانش نیست، اون اصل جاری میشه. بنابراین تفاوت عرض ما با فرمایش مرحوم شیخ این است که مرحوم شیخ استصحاب رو اشکال میکنن در خود جهات استصحابیش، که در اینجا این استصحاب جاری نیست و اگر جاری باشه اثر نداره. نه، حرف ما اینه ارکان استثابیت در استثاب صحت با اون تقریبی که گفتی تمامه. صحت همینجا صحت تأهلیه هست و میتواند موضوع برای حکم شرعی باشه و گیر نداره از این جهت. این استثاب جاریست. مشکل در این استثاب فقط اینه که یک اصل حاکمی در این استثاب ما در مقام داریم و اون اصل عدم مانعیت زیاده است. اصل عدم مانعیت زیاده براعته، اما در رتبه مقدمه، در رتبه سبب حاکمه بر این استثابه. فقط اشکال این استثاب در مقام ما این است که این استثاب محکومه، دلیل حاکم داره. کما اینکه روز قبل گفتیم این استثاب در مورد نقیصاً جاری نمیشه، فقط در مورد زیاده این استثاب مجرا داره. در اینجا هم تنها اشکالش اینه، اشکال عبارت از این است که ما در اینجا اصل حاکم داریم. اصل حاکم اصل براءت هست و این براءت میاد عدم مانعیت زیاده رو. مثل سایر جاها هر جای دیگر شک داشتیم در مانعیت زیاده، همین اصل جاریه، براءت جاریه. حتی با عرضی که ما کردیم در خود تنبیه، عرضی که ما داشتیم عبارت از این بود که در اینجا خود اصل زیاده رو ما برمیگردونیم به مانعیت. وقتی شک داریم که حاضری زیاده تون یا نه، این بحث برمیگرده به مانعیت زیاده. خاطرتون هست ما گفتیم زیاده با نقیصه فرق میکنه. در نقیصه ما گیر داریم در تحقق مرکب، چون وقتی نقص باشه و بعد هر جزئی امکان داره رکنیت داشته باشه، الاخروفی کل جزئه رکنیت گفتی که مقزن باشه، وقتی صحبت نقیصه میشه ما علم پیدا نمی کنیم به تحقق مرکب. اما در قصه زیاده علم ما به تحقق مرکب مسلمه، چون جزو آورده. گیر اینه که این اضافه ای که آورده مانعیت داره نسبت به این موجود یا مانعیت نداره. پس در تمام موارد اضافه شک برمیگشت به مانعیت. در اونجا هم همونجور که شیخ فرمودن در زیاده هم براءت عقلی داریم هم براءت نقلی، ما در عدم مانعیت هم همون رو داریم، هم براءت عقلی داریم هم بله باشه. ما ثمره رو ملاحظه نمی کنیم، ما اجازه کنیم، ما شک رو نگاه میکنیم. ببینید ما در تمام موارد اصل سببی و مسببی علت این که میگید اصل سببی حاکمه بر اصل مسببی، حالا قرائت باشه استثاب هر چی باشه، علت چیه؟ برای اینکه اصل سببی اگر جاری شد موضوع شک را در اصل مسببی از بین میبره. درسته یا نه؟ شک رو از بین میبره، موضوع اخلاقیش معنای حکومتی. یعنی شما در اینجا شک دارید در بقای صحت اهلیه. چرا؟ چون شک دارید در مانعیت زیاده. اگر آمدید با یه اصلی با یه دلیلی مانعیت زیاده رو برداشتید نفیش کردید، شک واقع بیمونه در بقای صحت تأهلیه، دیگه شکی واقع بیمونه. ما موضوع اصلا در همه جا شکه، درسته؟ موضوع شکه. قبل از آنی که سراغ ثمره بریم خود موضوع از تو باید در نظر بگیریم. آیا اصلی که میخوایم جاری کنیم در اینجا موضوع داره یا نداره؟ ولی تا شما ممکنه در مسئله واحد با نتیجه واحد رو تا حفظ داشته باشید. یه استثاب دارید برای عطف همونه، اما استثاب مقدمه، چون استثاب میگن موضوع شکلی در براعت رو از بین میبره. توجه فرمودید؟ ولو ثمره شکلی اینجا هم نتیجه یکیه. دیروز با گفتیم، دیروز عرض کردیم نتیجه یکیه. حتی در جواب مرحوم صاحب فصول هم ما خواستیم این رو بگیم که عدم مانعیت فرقی نداره با اون بقای هیئت اتصالیه که ما بیان بگیم مثبته، یا به تعبیر مرحوم شیخ مسامحه عرفی داریم در اینجا نه همه سر چاش نه درست. اما قبل از این یک اشکالی پیش میاد و اون اشکال این است که اگر شما براءت جاری کردید هیچ شکی دیگه در بقای صحت تأهلیه باقی نیست. وقتی شک ندارید چی رو باید استثاب کنید؟ استثاب ارکانش این یقین ثابته، یکی شک لاحق، شک لاحق شما از بین رفت، پس استثابی نیست. عرض بکنم این اشکالیست که در مورد صحت تعهدیه داریم و از کردم اشکال مال اینجاست، مال بحث زیاده است. اصلا در بحث نقیصه استصحاب صحت تعهدیه جا نداره، اصلا جا نداره که از کردیم. این تمام شد. حالا یه زیدی هست که این رو اشاره حالا بکنیم، ولی حالا ما تفصیلا نوشته ورود کردیم تمام نشده، حالا همه خدمت آقایون نیست. اگر خاطرتون باشه مرحوم شیخ رضوان الله علیه وقتی وارد مسئله شدن، ایشون زیاده رو سه جور تصویر کردن، یادتون هست. یکی این که این زیاده رو بیاره شهر بیاره بیاره به قصد کوبه ها جزء مستقل ها، یعنی به عنوان یه جزء مستقل میاره، مثل شیر سال زدن، کما لبه تقد شرعن او تشریعن ان الواجب فی کل رکعتن رو خوان فقط و جود. یا شرعن عقیدش اینه، شرعن یعنی معتقده اون امر شرعی که صادر شده دو تا رو خودوشه، تشریعنه نمیدونه که در اینجا دو تا رو خوشاره گفته، اما خودش اضافه میکنه این چه تشریح، تشریعاً دو تا رکوع، شرعاً و تشریعاً. این صورت اولی بود که شیخ ذکر کرد. دو تا صورت دیگر هم داشت. یکی دوم این بود که الیعتیده زیاده به قصد کون المجموع من المزید و المزید علی جز انواحده، هر دو، یعنی که اون جز سوره دو تا آورده، همون سوره اصلیه، همونی که خودش اضافه کرده، این دوتا اینها جزءن. مثل این که اعتقادش این باشه جنس سوره مهمه، جنس قرآن مهمه، از این قولم داریم ها، جنس قرآن مهمه در هر رکعتی، اینجور. این صورت دوم بود. صورت سوم زیاده رو ازم به این صورت میاره که به عنوان بدل از مزیدون علیه میاره، یعنی این رو حالا اما اختراحا اما لفساد الاولا، مثلا سوره داره میخونه فکر غلط خونده دوباره شروع میکنه سوره رو خونده، یا نه سوره رو خونده میگه به دلم نشستید یکی دیگه شروع میکنه خونده، همسانه که مرحوم شیخ ازم بزرگ که مثال زده. سه تا سوره شیخ در رسائل مطرح کرد. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه از این حرفای شیخ هم زدیم ها، شیخ فرمود در اولی زیاده مخل هست، اما در دوتای بعدی دو قسم دوم زیاده اخلال ایجاد نمی‌کنه. صورت اولی که شیخ می‌فرماید اخلال زیاده اخلال می‌کنه، عبارت از جایی است که شرعاً او تشریعاً ارزم بزرگتون که اعتقاد داشته باشه که این جزئی که اضافه کرده جزء مستقل صلاته. این بود دیگه موضوعش. مرحوم آخوند رضوان الله علیه گر که پایه آمده اون دو قسم دوم رو که آخوند حرف داره اون میگه زیاده بخیر، در همین قسم اول که شرعن او تشریعن به قصد این که این زیاده جزء مستقل بیاره، آخوند در اینجا هم میفرماید اشکال نداره، اینجا زیاده بخیر نیست، گذشت از آخوند. شرعن اعتقادش این باشه که دو تا رو بودن یه سجده، البته غیر از حالا اون عدله، چون عرض کردم شیخ به رکوع مثال میزنه، مثال گفتی مثال خوبی نیست، حالا به سوره مثال بزنه چون رکوع دلیل داریم و اینکه زیادش مختله، دو تا سوره در اینجا مثلا آورده. اما شرعن اعتقادش اینه که شرع آمده گفته بعد از هم دو تا سوره باید از نماز بخونه، دو تا سوره بخونه، یه سوره که میدانیم هست اون سوره را شرعن اعتقادشی که بعد اضافه کرد. یه وقتا میگه که شارع آمده یه سوره قرار داده، یه سوره ما اضافه میکنیم، ما تشریعاً دیگه تشریعی، تشریعاً لازم نیست تعمد داشته باشه که جعل بکنه تشریع بکنه، نه، همین که علم نداره و به شرع نسبت بده عن غیر علم هو تشریع کن، درست شد؟ آخوند رضوان الله علیه در هر دو مورد میفرماید اشکال نداره، حتی تشریعش میفرماید زیاده بخل نیست، چه اینجا قصد از زیاد تلجوز مستقلن شرعن او تشریعن. فقط یک چیز رو مرحوم آخوند رضوان الله علیه میاد و استثناء میکنه و اون این است که اگر قصد از زیاده را شرعیت کارش نداره، ازا قصد از زیاده را به عنوان جزء مستقل تشریعن کنم کارش نداره به تشریعه مخل نیست، مگر در جایی که تشریع تنافی پیدا بکنه با قصد خوردن. خاطرتون هست؟ تنافی پیدا بکنه با قصد خوردن. خود مرحوم آخوند رضوان الله علیه تصویری که از این فرضشون دارن این هست، مثل این که این شخص بیاد بگه من خب این نماز که هست مثلا در سوره از ولی که بگونیم هست اون دومی چی رو من که من من غیر علمن آمدم و اضافه کردم تشریعن، اگر این نباشه من اصلا امر نماز رو امتثال نمی کنم، داییش برای امتثال همین تشریع باشه، همین جزء تشریعی باشه. به اصطلاح آخوند می فرماید اینجا مشکل داره، اینجا مشکل داره مخل. بعد خود مرحوم آخوند می فرمایند توجه داشته باشید، اخلالی از که اینجا وجود داره نه از ناحیه تشریعه، بلکه از ناحیه این است که اون دعوت امر رو این امتثال نکرده، دعوت امر به غیر اینه، ولذا اینی که اگر این نباش نبود من نمی آوردم، یعنی اون دعوت امر رو نادیده گرفته، این به دعوت امر عمل رو نیاورده، به دعوت این جزء اضافه تشریعی آورده. این با قصد قربت سازگار نیست. شما قصد قربت یعنی قصد امر، معناش این است که من میام تقربا الالله چون مولا امر کرده میارم، تو اینجا آمدی چون خودت اضافه کردی میاری، نه چون مولا امر کرده. قصد قربت اینجا گیر پیدا میکنه. ولذا این مطلب اول این است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه نظر مبارکش این است که در اینجا تشریع اصلا در مورد زیاده مخل نیست. اصلا مثل اینکه در اینجا من تشریع میکنم به عنوان جزء نماز، به عنوان جزء نماز عرضم به حضورتون که من اضافه میکنم، تشریعا هم اضافه میکنم، منتها دائی من برای این نماز خوندن این نیست که بگم اگر این جزء اضافه تشریعی نبود نماز را نمی آوردم، نه، بلکه مجموع باشه، مجموع این هم جزءش. آخوند فرمان اینجا اشکال نداره، اینجا گیر نداره، اشکالی نداره. ولذا یک مسئله اینجا پیش میاد، مسئله که ما داریم اینجا عبارت از این است که در اینجا از نظر مرحوم آخوند تشریع به هیچ عنوان ضرر نمیزنه به زیاده، اخلال ایجاد میکنه در این زیاده تشریع. چی میخواد آخوند در اینجا بگه؟ حتی اتا با آخوند به چی یعنی چی؟ تشریع که حرامه، شکی نیست، ادخال و مالای سمن از دین فدین حرامه، این حرام رو این شخص داره انجام میده، جزئی رو به عنوان جزء مستقل تشریعا داره وارد میکنه، خب این حرام، کار حرام است دیگه، این کار حرام. چجور این کار حرامی که در اینجا تشریعا آورده؟ اگر دائی برای این نماز خوندن مع الجزء تشریعی همون دعوت امر اصلی باشه اشکالی نداره. آخوند فرمایند اگر این انگیزش به خدا عبیدت انگیزش برای این که این نماز رو میخونه همون دعوتیست که مولا کرده، امر سله مولاست، این چیز دیگه نمیگه. اگه اونه خب این فقط یه اضافه کرده، زیاده تشریعی در اینجا آورده، این مشکل ایجاد میکنه، با قصد قربتش هم کار نداره، این قصد امر داره در اینجا، به قصد اون امر هم مأمورون به رو میاره، گیری نداره. مرحوم آخوند رضوان الله علیه همش در اینجا این است که تشریع یه فعل حرامه، آخوندم منتظره و این فعل حرام به هر حال یک امر قلبیست، یعنی من این فعل خارجی رو که میارم تشریع این عمل خارجی که نیست، تشریع اون دل منه که در اینجا به چه عنوان آوردنش. یه وقت من میرم از بزرگ رو که حرم حضرت معصومه سلام الله علیه ها یه زیارتنامه میخونم، من در آوردی خودم درست کردم، تو های سلام بدی هر جور دلت میخواد، شخص میره با یک کسی ملاقات کنه هر جور دلش میخواد حرف میزنه، اشکالی نداره. اگر من رفتم اونجا به عنوان اینکه امام معصوم فرموده زیارتنامه این سنخ به اصطلاح به این عنوان میخوام برم زیارت کنم چون امام فرموده من میخوام میشه تشریف میشه تشریف این دیگه هر رو دلم میخواد حرف بزنم نیست میشه تشریف این خودش حرامه. چه چیزی فارق بین این دوتا هست که من رفتم کنار حرم و کنار زری ایستاده یه زیارتنامه من در آمارد خودم درست میکنم اصلا به فارسی خودم با حضرت صحبت میکنم سلام میگم به پدران بزرگوارشون سلام میگم عرض ادب میکنم مثل امروز روز عید تبریک میگم فارسی اشکال ندارم من رفتم اونجا ملاقات میکنم مثل هر ملاقاتی که به اونجا هر جور دلش بخواد حرف بزنه اینم لازم نیست که آدم حرمی حضرت زیارتنامه منصوص بخانه نه بخانه ثوابش بیشتره چون از زبان امام معصوم آمده زیارت کرد او بهتره اما نه هر چی بخانه اما اگر من رفتم اونجا این نحوه زیارت خاصه رو خودم درست کردم اما از زبان امام معصوم مستند به امام معصوم این میشه تشریح فرق این اولی و اون دومی عبارت از این است که من در دلم و نیتم این معنا رو دارم در فعل خارجی فرق نمی کنه در فعل خارجی همون کلماتی که من میگم به عنوان یک صحبت عادی با حضرت معصومه اگر در نیتم و در قلبم نباشه که امام معصوم این رو فرموده میشه تشریح نیست اما اگر در قلب و دل خودم اینجور داشته باشم میخوانم چون امام معصوم گفته پس تشریح امر قلبی برمیگرده به دل اونجا در دل هست البته نه این دل حالا قلب سنوبری به اصطلاح در اون نفس خودش هست که در اینجا تصویر میکنه که به چه نیت بیاره به نیت ادخال ما لیس من الدین به دین باشه حاضا تشریح کن مرحوم آخوند رضوان الله علیه یمکن که نظر مبارکشون این باشه که تشریح امر قلبیست چیزی که حاصل تشریعه اضافه خارجی است. درسته؟ اضافه خارجی که اتصاف به تشریع و غیر تشریع پیدا نمی کنه. اونی که اتصاف به تشریع و غیر تشریع پیدا می کنه صدوری است که مربوط به نیت من میشه و قلب من میشه. من این سوره رو در نماز اضافه کردم. چه تشریعاً باشه چه شرعیاً باشه یه سوره اضافه شده خارجاً دیگه اونی که تشریع رو از شرعی جدا میکنه چیه؟ اون نیت قلبی منه این نیت قلبی مرحوم آخون میخواد بفرماید نیت قلبی در دل منه در دل منه ربطی به عمل خارجی نداره ولذا زیادهی که میاد ما تصویر نکنیم که در اینجا این زیاده تشریعه و باطل میکنه عمل رو چرا؟ چون این زیاده خودش فقط زیاده کن چیزی که تشریعش میکنه یا غیر تشریع اون نیت قلبی کسیست که داره فعل رو انجام میده اون فاعل نیت او هست او کار حرام میکنه داره کار تشریع حرام گفتی تشریع حرامه عمل حرامی هم انجام میده اما در دلش عمل حرامی میاد انجام میده این ربطی به این فعل خارجی و نماز نداره این نماز آورده شده اضافه ایم داره حالا یا اضافه مخله یا مخل نیست ما در اینجا معتقدیم که این اضافه مخله قصد قربتش هم داره نمازم به قصد همون امر خود مولا میخواد بیاره ولذا تشریع رو آخون میخواد به قلب بذاره من اجازه فرمان من همه تازی ندازم نشوان فرمان اجازه فرمان نه اجازه فرمان هم به قلبی نه اجازه فرمان حالا این که در اینجا عقاب چی میخوره ما نمیخواد تشریع رو بحث کنیم حتی آخوند رو میخواد بزنیم چرا عقاب به قلب چرا میخوره او داستان دیگه است ببینید اون مسئله اینو رو الان خاطی اینجا نکنیم حتی که آخوند میخواد بزنه آخوند در اینجا فرمایشش اینه این عمل خارجی که صادر میشه یعنی که صادر میشه این خصوصیتی نداره این لون تشریع فعل خارجی نمیگیره لون خارجی منی که فعل رو انجام میدم ولذا آخوند میفرماید اگر با اینکه یک جزئی رو تشریعا اضافه کرد قصد امر و قصد قربتش محفوظه. قصد قربت هم محفوظ باشه، آخوند اینجور تصویر میکنه که این سه رو میاره به داعبیت امر شرعی، به داعبیت امر المولا. این قصد قربتش محفوظه دیگه، قصد امره. سه رو آورده، قصد امرم داشته، وشی برای این که مخل باشه نیست، وشی نداره. این حرف آخونده کاملا مقایر فرمان شیخ. آخوند در اینجا میخواد این مسئله قلبی، حشری امر قلبی، این کار حرام میکنه. منتها این کار حرام رو آمده تو ذهن صلات، حاصل این نیت حرامشی اضافه شدن در نماز دیگه. حالا من نمیدونم این مثال درسته یا نه، مثل این که اون حرماتی که مثلا ما تجسس برد بفرمایید، الان تجسس حرامه. خب تجسس هم ریشه در امر قلبی داره، البته تجسس هم تا وقتی وارد فعل خارجی داشته حرمت نمیگیره، اون در جای خودش بگیره. در تشریع هم همینطوره، حالا شما فرمودید تشریع هم مادامی که مظهر خارجی داشته باشه حرمت روش نمیاد، فعل قلبیه. مگر اینکه ما بیاییم بگیم رو فعل قلبی هم حرمت میاد، حرمت این احکام شرعی رو فعل میاد نه رو قلب و تصویر قلبی، او داستان جداست. مرحوم آخوند هم در اینجا یه همچین چیزی بخواد بفرماید. شیخ در مقابل، شیخ میفرماید که این اگر میخواد در اینجا اضافه کنه، اگر حالا تشریعش یه چی اضافه میکنه بدون اینکه خبر داشته باشه شارع جعل کرده، میاد سوره اضافه میکنه، این باطل محض. شرعیانش هم شیخ اشکال میکنه، نه تشریعانش. فقط میفرماید اگر این اضافه رو به عنوان جزء مستقلی که شارع مقدس فرموده به قول معروف شرعیه تو ذهنشه، یه کسی رفته بر مثلا تو سن مسئله رو گفته، این رو براش گفته، این تو ذهنش رفته که این شرعیه هم، شیخ میفرماید این هم باطل میکنه. اضافه ای که به عنوان جزء مستقل در حقیقت جزء نیست، اما من به عنوان جزء مستقل میارم. حالا چه اعتقاد این باشه شرع گفته، چه شرع نگفته باشه، من تشریعاً دارم میارمش، این باطل میکنه. مرحوم آخوند میفرماید نه شرعیتش که مخل نیست، چی؟ تشریعنش هم مخل نیست، بلکه فقط جایی مخله که اخلال به عرض بزرگ قصد قربت و قصد امن داشته باشه. این نقطه یه هم به آخونده که این مرحوم آخوند که اصلا چی میخواد بگه، چی میدل مرحوم آخوند گذشته برای این هم. حالا آثار سوءش رو بگید، اشکالاتش رو بگید. یه مسئله که وجود داره در ذهن مبارک مرحوم آخوند هست، ممکنه من یه نیت حرام بکنم، مثل وسوسه که الان ما گفتیم و این توضیحاتم در مورش دادیم. خب انسان تو کار مردم بیفته حرامه دیگه، وسوسه حرامه نسبت به کار مردم. این در حال نمازش آمد وسوسه ای ازش که این حالا حرمتش ولو به این است که او چیز خارجی داشته باشه، اثر خارجی داشته باشه، اما این تو نماز الله اکبر که شروع کرد نماز خونده، شروع کنه نقشه کشیدن برای مردم و ایذای مردم، آزار مردم، السلام علیکم هم که گفت شروع به کار بکنه دیگه. مرحوم آخوند میخواد بفرماید که اینجا صلات خیلی دیگه، صلات خیلی دیگه، مثل همون تصویری که شما در نگاه به اجنبی در نماز دارید، داره نماز میخونه، نگاه به اجنبی هم میکنه، نگاه میکنه، نه اینکه چیزی شفتا، نگاه میکنه به اجنبی. این که همه فقه ها فتوا دارن نماز رو باطل نمیکنه، با اینکه حرامه، نگاه کردن حرامه، فعلا هست حرامه، اما رفتی به نماز نداره. بله اینو حالا اجازه من هنوز حرف ندارم، شما شاید من گوش میده به حرف شما. آیا آخوند اینو میخواد بگه؟ سوال من آیا آخوند اینو میخواد بگه؟ میخواد بگه مثل نظر به اجنبیه، مثل وسوسه و به اصطلاح نقشه کشیدنه که بعدا میخواد اجرایش کنه، این زیاده یه تشریع هم همین حالت رو داره اینه یا نه؟ چی میخواد به آخوند بگه؟ شما فرمان شیخ رو میفرمانید، آخه در همون جو که فرمانش شیخه دست در کون و زائد جزء مستقلن شرعیان یا تشریعن، شرعن و تشریعن هر دور آخه میگه اشکال نداره. حالا من نمیخوام بگم جزء بگم، گفتم اشکال اینجا نکنیم، گفتم آیا آخون میخواد از این قبیل قرار بده؟ شما آخون میخواد ببینید در قبل از اینا ببینید من یه نقطه دیگه بخواهم بگم، من میخواهم حرف آخون رو بفهمیم از قبل از اینکه اشکال بگیم. نه اشکال برای خب اشکال پس نکنید. آخون چی میخواد بگه اینجور؟ آخون حرف حساب چیه؟ اینجور میخواد مثل نظر به اجنبیش بکنه؟ یعنی اون تشریع جدا، فعل صادر از تشریع جدا، اونی که جز قرار داده اون صادر از تشریع، خود تشریع که نیست، خود تشریع امر قلبیه، امر قلبی هم که رفت به نماز داره. اینو میخواد بگه؟ ولی خیلی هم میگن اینو میگه ظاهری کلام آخون اینه، رجوع فرمودید اینجا اونی که صادر می شود اون سوره اضافه، سوره اضافه تشریق تشریق داره. مثالی که من دادم برای بیارم نامه ی حضرت معصومه همینه، هیچ فرقی نمی‌کنه، شما همون حرفا رو می‌زنید، همین حرفا. اگر به نیت اینکه خودتون می‌خواید با حضرت درد دل بکنید اشکال نداره، اما اگر به عنوان اینکه تشریق می‌کنید می‌خواید نسبت بدید به امام که امام نیست، اون اشکال پیدا می‌کنه. آخون می‌خواد حالا اگر بگه آخون میخواد بگه این عمل خارجی که زیاد صدق میکنه بهش یستق علیه زیاده، یه چیزی که این تشریع و غیر تشریع درش تأثیری نداره، دخیل نیست، تشریع امر قلبیه. یه حرامی در ضمن صلات مرتکب شده، یه حرامی همراه صلات مرتکب شده، مثل نظر به اشرفیه، مثل الان نقشه کشیدن. حالا اون وسوسه چون در باب عذابش حالا آقا اشکال میکنم، در باب عذابش این داریم که وقتی این به عمل برسه حتی از اون فکرش هم به اصطلاح حرمت شروع میشه. بعضی ها در مورد فکر حرام هم افتادن دیگه، در بعضی از موارد خیلی به اصطلاح قوی هم هست. حالا مرحوم آخون میخواد بفرماید این یه حرامی سیزن سلام چشکال داره، بله نبیه اعتماده احتمال قدیه هم هست که آخون این رو میخواد بگه حرامیست که واقع میشه در ضمن صلات، اما ربطی به ماهیت صلات نداره. اون زیاده رو اضافه ای غیر از این که زیاده باشه براش ایجاد نمی کنه. پس اخلال اگر میخواد باشه فقط از راهی نفس زیاده است. حتی حرف این که ایشون میاد کلام شیخ رو نفی می کنه و اینجور حرف میزنه اینو میخواد میکنه. راجعه فرمادی حالا ببینیم راه میگم داره و صلات میکنه این راضی خب شما خوب هستید و اجازه شما خوب هستید.